بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 53 سطر 11. سؤال: کل آن حاضر فهو آخر ما مضى فهو نهایته. جواب: الکلام فی بدایته فالعبد ایزن یوخذ الان مبدأه ولا نهاية له من الجانب الآخر. در این فصلی که در ذیل تلبیه پنجم منعقد شد به این بحث پرداختیم که آیا عالم حادث است یا چنانچه فلاسفه معتقدن قدیمه. شیخ اشراق طرفدار فیلسوف هاست و میگه که عالم قدیمه، درگیر میشه با متکلمین که اونها معتقدن به این که عالم حادثه. ایشون یعنی شیخ اشراق حرفاشو زد، سوال جواب شد، حرفای متکلمینی گفتیم تا فعلا رسیدیم به این سوال. شخصی میخواد بیان کنه که عالم حادثه و قدیم نیست. بحث ما در اینه که عالم ابتدا داره یا نداره. حکیم میگه که عالم ابتدا نداره، از ازل خلق شروع شده. متکلم میگه عالم ابتدا داره، پس اختلاف در ابتدای عالمه. این سائل اختلاف رو توسعه داده، فکر کرده که حکیم در باره انتهای عالمم بحث داره. حکیم اعتقادش اینه که عالم آخر نداره. متکلم سوالش اینه، چطور میگه عالم آخر نداره؟ هر آن حاضری رو که فرض کنی میشه آخر گذشته، پس به لحاظ آخر، به لحاظ آخر و انتها، الان ما نهایت داریم، نهایتش همین آن حاضره. خوب توضیح ندادم، دوباره این قسمت اخیر رو تکرار میکنم. بحث ما در این است که عالم ابتدا نداره و لذا بی نهایته. این سائل توجه به این نکته نداره، میگه عالم بی نهایت نیست، در هر آنی از آناتی که ما هستیم عالم متناهی میشه. الان ملاحظه کنید، الان آخر گذشته است، پس اون گذشته انتها پیدا کرد. من در بحث گفتم که آخر عالم، این سائل آخر عالم کار نداره، یا آخر گذشته، این اون مقداری که گذشت، حالا اول داشت یا نداشت، بالاخره بی نهایت نیست، زیر آخر داره، آخرش هم همین الانه، آخر گذشته نه آخر عالم. این اشکالو میکنه بر حکیم. به حکیم میگه شما گفتی عالم بی نهایته، حالا ما به سر عالم کار نداریم، به تهش کار داریم، تهش الانه. یعنی اون نسبت به گذشته، نسبت به گذشته که حساب کنید، گذشته بی نهایت نیست. اگر از اون برم بی نهایت باشه، از این تنهایی داره، تنهاییش هم الانه. حالا درسته عالم ممکنه بره تا بی نهایت، ولی الان دیگه فعلا اون حلقات گذشته با آمدن الان تموم شد. پس عالم آباد بگیم متناهیه، منطقه از این بر متناهیه. اگه از این بر متناهی باشه، حتما از اون بر متناهی باشه. شیخ اشراق جواب میده ما بحثمون در آخر در حالا نیست. ما عالم رو که میگیم بی نهایته، منظورمون اینه که در ابتدا اول نداره، یعنی در ازل شروع نشده بلکه از اول بوده. ما به آخرش کار نداریم، نمیخوام بگیم این حلقات گذشته آخر دارن یا ندارن، اصلا بحث ما در این نیست که حلقات گذشته آخر دارن. ما میخوام بگیم حلقات گذشته از اون طرف، یعنی به سمت بدایت، به سمت ابتدا اول ندارن. حالا شما اون جواب ندیدید، آمدید میگید که اون حلقات گذشته آخر دارن، آخرشون هم یلانه. این اصلا مورد بحث ما نیست که شما میخواید اشکال رو با این حل کنید. بعد شیخ اشراق میگه تازه یه مطلب دیگه، شما الان رو اول حساب کنید، برید تا آخر عالم، آخر عالم ندارید، این عالم میره تا بی نهایت، پس بازم میشه بی نهایت. حالا شما بعد فرض الان رو حساب کنید، الان رو مبدع بگیرید برای عالم، حالا منتها گرفتید هیچ، ما میگیم مبدع بگیرید برای بخش بعدی عالم که از حالا به آخر، بازم میبینید آخر نداره، بازم بی نهایت زمان باید بگذره و به آخر عالم نمیرسیم، پس بازم عالم نامتناهی شد، منطقه از این بر نامتناهی شد. بحث ما این بود که عالم از ابتدا نامتناهیه، شما آمدید گفتید اینجا ختمش میکنیم که نامتناهی نشه، ما میگیم بالاخره ابتداش نامتناهیه، حالا از این بر متناهیش کردید. این جواب اولمون بود. جواب دوم این که باز بر فرض که ما به گذشته کار نداشته باشیم و این الان رو یک مقطع متناهی بگیریم، میگیم خب از حالا شروع کن برو به آخر، بازم چون عالم آخر نداره بازم میشه نامتناهی، چه از طرف ابتدا بگیری چه از طرف انتها بگیری عالم نامتناهی. وسط هم قطعش نکنی، اگه وسط قطعش نکنی سر و تهش بی‌نهایت. حالا تو وسط قطعش میکنی این از فعلا میشه متناهی، ولی در ابتدا نامتناهیه در انتها هم نامتناهیه. اگر این وسط قطع نکنی که هم ابتدا نامتناهی هم انتها. این جوابیست که شیخ اشراق بود. لذا برای توجه کنید صفحه 53 هست، این صفحه
یازم با چه استدلالی میگه اگر الان رو مبدع ببینیم آلات تا بی نهایت ادامه دارن؟ با چه استدلالی؟
با چه استدلالی تا به نهایت ادامه داره؟
بعد الان فرمود که اگر حالا رو به سوال سائل الان رو مبدع بگیریم چون حالا تا به نهایت ادامه
داره، همون استدلالی که از طرف بدایت به نهایت و همون استدلال هم از طرف نهایت به نهایت. استدلال اینه که خدا فیاضه، هیچ وقت فیضش رو تعطیل نمی‌کنه، در گذشته تعطیل نشه در آینده هم تعطیل نمی‌کنه، بنابراین عالم که فیض خداست هم در ازل بی نهایته هم در ابد بی نهایته.
و منظور از عالم همین هستی مادی استاد؟
عالم یعنی خلقت، یعنی تمام طبقات عالم، مادهش و مثالش و عقلش، این همه عالم هم دیگه مسائلان. همین رو حساب کنید ابتدا نداشته انتها نداره. حالا شما برفرض این وسط رو قطع کنید، اینجا میشه منتهای قبل و مبتدای بعد، اون وقت قبلم بی نهایته بعدم بی نهایته، فقط انتهای قبل داریم و ابتدای بعد داریم. اگر قطع هم نکنید بذارین عالم هم یه سره باشه که عالم نه ابتداش نهایت داره نه ابتدا نه انتهاش. صفحه 53 این صفحه 11 سوالون کل آن حاضرن فهو آخر و ما مضا. هر آن حاضری مثل الان، آخر گذشته است، آخر به کسر خ بخونید، آخر گذشته است، فهو و پس این آن حاضر نهایت ما مضا است. پس چرا میگید ما مضا بی نهایته؟ ما مضا نهایت داره، نهایتش همین الانه. شیخ اشراف جواب میده الکلام فی بدایتی، ما که میگیم گذشته گذشته بی نهایته، منظورم این نیست که آخرش بی نهایته، منظورم اینه که اولش بی نهایته. شما الان برای آخرش نهایت درست کردی و ما بحثمون در اولشه. این جواب اول. جواب دوم فل ابد ای زندی اخذ الان مبدعه، ابد رو هم ملاحظه کنید الان مبدأش گرفته میشه، یعنی مبدأ ابد گرفته میشه الان و نهایتی برای عالم من الجانب الاخر نیست، از طرف دیگر نهایتی نیست، پس بازم عالم شد نامتناهی منطقه از طرف ابد. ما بحثمون اینه که عالم نامتناهیست از طرف ازل، شما آمدید برای حالا عالم رو متناهی کردید و ما بحثمون در اینه که عالم در ابتدا نامتناهی، اینو نتونستید متناهیش کنید، پس قول ما باطل نشد، تازه برفرض اون قول ما رو باطل کردید، بازم ما میتونیم بگیم عالم نامتناهی منتها از ناهی ابد. این قطعی که الان شما اسمشو گوشید آن حاضر، این رو مبدا حساب میکنیم، میریم به طرف آخر میبینیم نمیرسیم، پس باز عالم میشه نامتناهی منتها این دفعه از طرف آخر. سوال بعدی توجه کنید، سوال آسونه، جوابش احتیاج به توضیح داره. سوال اینه، ما حلقاتی رو که در ماضی گذشتند همه رو جمع میکنیم، همه رو جمع میکنیم. خب الان ملاحظه کنید، مثلا خلق انسان رو فرض کنید، خلق انسان که از ازل شروع شده، یه انسان آمد، بعد انسان بعدی آمد، اون انسان قبلی رفت، انسان بعدی دوباره انسان بدتر خودش رو وجود آورد، بعد از بین رفت. همینطور انسان ها به تعاقب آمدند، انسان ها به تعاقب آمدند و اون قبلی هاشون رفت، بعدی هاشون موجود شدند. الان مثلا الان ملاحظه کنید در این زمان ما گروهی از انسان ها موجودند، قبلی ها دیگه رفتند. ولی این معترض اینطور میگه، میگه همه این انسان های گذشته رو جمع کن، همه گذشته رو جمع کن، بعد یعنی سنوات گذشته. حالا من آدم مثال زدم، این معترض سنه مثال میزنه، سنوات گذشته رو جمع کن. سنوات گذشته هم عبور کردن رفتن دیگه، یعنی پارسال دیگه الان نیست، ولی تو همه اینا رو در خارج در فرض خودت جمع کن، بین به قول خودت بی نهایت سنه داری، بی نهایت سال داری، یک سالی هم که آینده میخواد بیاد اونم اضافه کن، سال آینده رو به این مجموعه اضافه کن. آیا اون قبلی اضافه میشود یا نه؟ اون قبلی مقدار قبل، حالا هر چقدر از ما تعداد تعیین نمی کنیم، اونایی که تا حالا جمع کردی مال گذشته بودن، سنه های گذشته بودن، اونا رو وقتی جمع کردی، وقتی یه دونه دیگه بهش اضافه کنی اضافه میشه. مثلا فرض کن اگر 1000 تا بوده میشه 1001 یا همون 1000، خب مثلا یه دونه اضافه میشه. خب پس از ما التزام میگیره که این سنوات قبلی که جمع شدند و ما یه دونه سنه مستقبل رو بهشون اضافه کردیم، الان یه سنه اضافه شد بر گذشته. بعد اینطور میگه، میگه هیچ وقت عددی بر نامتناهی اضافه نمیشه، ولی شما الان یه عدد رو آوردی گفتی بر اون گذشته ها اضافه شد. وقتی بر گذشته عددی اضافه میشه، حکایت میکند، کشف میکند که گذشته ها متناهی بودن، چون اگه گذشته ها نامتناهی بودن هیچی نمیشد بهش اضافه کنید، اصلا اضافه قبول نمیشد. وقتی شما چیزی رو اضافه میکنید، کم میکنید، معلوم میشه اونی که بهش اضافه کردید یا اونی که ازش کم کردید متناهی بوده، و الا نمیشه از نامتناهی چیزی کم کرد، نمیشه به نامتناهی چیزی افزود. ولی حالا شما دارید میگید من به این مجموعه سنوات گذشته یکی اضافه کردم و یکی اضافه شد، خب معلوم میشه اون سنوات گذشته متناهی بودن که این اضافه رو پذیرفتن، اگر نامتناهی بودن نمیشد بهشون چیزی اضافه کرد. هر چی اضافه میکردی باز میگفتی نامتناهیش، نمیگفتی به علاوه یک، یعنی اگه نامتناهی داشتیم یکی بهش اضافه میکردیم، میگفتیم چند تا شد، بازم میگفتیم نامتناهیه، نمیگفتیم نامتناهی به علاوه یک. اما الان میگیم اون مقدار قبل به علاوه یک، پس معلوم میشه که اون قبلی ها نامتناهی نبودن، چون به علاوه یک قبول میکنن. نامتناهی نه منهای یک قبول میکنن نه به علاوه یک. اون سنوات گذشته وقتی جمعشون شدیم الان دارن به علاوه یک قبول میکنن، پس نامتناهی میسن متناهی. وقتی اون گذشته ها متناهی بودند الان این فعلی هم یکی بهشون اضافه شده، اون متناهی با اضافه شدن یکی که نامتناهی نمیشه، بازم متناهیه. پس الان نتیجه میگیم که عالم متناهیه، سنوات عالم متناهیست. معلوم شد چی از کردن دیگه؟ گذشته ها رو جمع کردیم، این کار اول. بعد بر این مجموعه یکی افزودیم، این کار دوم. دیدیم شد فلان مقدار به علاوه یک. حالا فلان مقدارش هم نتونستیم تعیین کنیم، ولی به علاوه یک درست شد. همین که به علاوه یک درست شد معلوم شد موقت نامتناهی نیست، موقت متناهیه. خب اگر موقت متناهیه الان چقدر اضافه کردی؟ به مقدار متناهی اضافه کردن، پس اضافه کردم بر متناهی مقدار متناهی رو، مجموع جدیدم بازم متناهیه. هر وقت بری جلو، هر چقدر بری جلو اضافه کنی متناهی اضافه میکنی. حالا ما یه سال اضافه کردیم، تو 100 سال اضافه کن، 1000 سال اضافه کن، 1 میلیارد سال اضافه کن، بالاخره همه اینا متناهیه. تو داری بر ماقبل به اندازه متناهی اضافه میکنی، ماقبل متناهی است، اینم که داری اضافه میکنی متناهی است. متناهی رو بر متناهی اضافه کنی نامتناهی درست میشه. پس که عالم نامتناهیه؟ این اعتراضی است که سوالی است که این شخص میکنه. سوالم نأخذ جمیع حرکات ماضیه رو و نجمعها، همه رو جمع میکنی، و نزید و علیها من المستقبل سنتن، بر این مجموعه از آینده یه دونه سنه اضافه میکنی. فمعها یعنی اون مجموع، معها با این یک سنهی که اضافه کردیم اکثر است از اون مجموعی که عقد شده بود بدون این سنه اضافه. پس اقل و اکثر درست شد، اون ما قبل شد اقل. وقتی اضافه کردیم یکی، این مجموعه جدید شد اکثر. هر جا که اکثر و اقل بیاد تناهی هست، در نامتناهی شما اقل اکثر ندارید، اما در اینجا اقل اکثر هست، پس معلومه تناهی هست. فیتناه ناقص، اون ناقص یعنی اقل، متناهی می شود. و ما زاد علل متناهی به متناه، و آن چه زاید شده اضافه شده بر متناهی، اضافه شده به متناهی، یعنی متناهی رو بر متناهی اضافه کردیم. فهو و این حاصل جدید هم متناهیش، اون قبلی چون اقل بود متناهی بود، الان به چیزی بهش اضافه کردیم اکثر درست شد. اینی که اضافه کردیم متناهی بود، متناهی رو به متناهی اضافه کردیم، مجموع جدید هم میشه متناهی. هر چقدر بعدن شما اضافه کنید بازم حاصل میشه متناهی. هیچ وقت شما به یه حاصل نامتناهی دست پیدا نمی کنید، پس هیچ وقت نمیتونید بید عالم نامتناهیه. پس این سائل نتیجه گرفت، دقت کنید، نتیجه گرفت که لا نهایت عالم محال است. عالم متناهی است، لا نهایتش محال است. این از کجا این نتیجه رو به دست آورد؟ از جمع کردن حرکات متعاقبه. حرکات در خارج متعاقب بودن، مجتمع نبودن. این آمد این حرکات متعاقبه رو جمع کرد، یه مجموعه درست کرد، بعد یه چیزی اضافه کرد، گفت مجموعه قبل از این اضافه اقل بود، با این اضافه اکثر شد. اقل و اکثر رو تو نامتناهی راه داد، گفت اگر اقل و اکثر در نامتناهی راه پیدا کنه معلوم میشه نامتناهی نامتناهی نبوده، متناهی بوده. از اینجا نتیجه گرفت که اقل متناهیه، بعد اکثر هم که گفت به مقدار متناهی بهش اضافه شده، پس اکثر متناهی. خب پس لا نهایت عالم باطل شد. از اجتماع اون حرکات متعاقبه با افزودن یک سنه به اون مجموعه نتیجه گرفت لانهایات عالم رو. حالا ببینیم کارش درست بوده نه. ایشون میگه جمع کردن حرکات متقابل محاله. چطوری جمع کردی؟ چطوری حرکات متقابل جمع کردی؟ تو ذهن جمع کردی؟ مگه میخواد تو ذهنت عالم رو قدیم کنی؟ تو خارج باید جمع کنی. تو خارج حرکات متعاقبه که الان نیستند، حرکات متعاقبه تموم شدن، چون تعاقب داشتن نه اجتماع، پشت سر هم میامدن. الان شما چطوری میتونی نجمع کنی؟ جمع کردن محاله. شما از یه امر محال میخوای لانهایتی رو که به نظر ما امکان داره نتیجه بگیری. از یه امر محال که اجتماع متعاقباته، میخوای یه امری که پیش ما ممکنه، یعنی لانهایات عالم، میخوای این نتیجه بگیری. یعنی میخوای نهایت عالم نتیجه بگیری. خواهی لانهایت عالم رو باطل کنی و نهایت رو نتیجه بگیری. من مثل گفتم میخوام لانهایت نتیجه بگیری، نه، لانهایت رو میخواه باطل کنی، نهایت رو نتیجه بگیری. این طور بود دیگه. این آقا میخواست لانهایت رو باطل کنی، نهایت عالم رو نتیجه بگیری. گفتیم از یه امر محالی شما میخوای استفاده کنی تا نتیجه بگیری نهایت رو. و رد کنی لا نهایت رو.
ایشون ثابت کرد که آدم بی نهایت
دارد. بله. شما از اجتماع حرکات که شدنی نیستند خواستی نتیجه بگیری که لا نهایت محال است. لا نهایتی که ما میگیم ممکن است، تو خواستی نتیجه بگیری که محال است. چگونه اون اجتماع رو که ممتنعه درست کردی که بعد با اضافه کردن یک سنه نتیجه بگیری که اون لانهایتی که ما میگیم ممکن است در واقع ممتنع است؟ چطوری میتونی امتناع لانهایت نتیجه بگیری از یه چیزی که وجود نداره، از اجتماعی که وجود نداره و ممتنع از وجودش؟ چگونه میخوایی یه امری رو نتیجه بگیری؟ خب روشنه دیگه مطلب، اصل مطلب روشنه، ولی عبارت شیخ شاقی خود توضیح میخواد. پس جواب این بود که شما مجموع درست کردی، بعد از این مجموع لانهایت رو باطل کردی و نهایت رو اثبات کردی. چطور تو مجموع رو تصور کردی تا بتوانی رو مبنای استدلالت قرار بدی؟ مجموعی نداری. جواب فرض الحرکات المتعاقبه معن محال. معن مفعول دوم فرضه، مفعول اول حرکات متعاقبه است. این که حرکات متعاقبه رو با هم فرض کنی و مجتمع فرض کنی این محاله. متعاقبه رو نمیشه مجتمعش کرد، مگه تو ذهنت مجتمع کنی؟ تو ذهنت هم مجتمع کنی که نفی برات داره. تو باید تو خارج اینا رو مجتمع کنی تا بتونی به نتیجه برسی. و تو خارج ممتنع است که متعاقبات رو مجتمع کنی. ولم یلزم النهایه، از این فرضی که تو کردی نهایت عالم لازم نمیاد. لاستحالت الجمع، زیرا جمع محاله. چگونه این جمع محال رو انجام دادی تا ازش نتیجه بگیری؟ فکفه یفرض الممتنع، این ممتنعی که اجتماعی چگونه فرض می شود؟ دقت کنید عبارت اینجا خود توضیح می خواد. لیمتنع به وجوده، چگونه شما اجتماع رو موجود می کنید تا با وجود این اجتماع ممتنع شود؟ ما امکن یعنی لانهایت. لانهایت ممکنه، شما میخواد ممتنعش کنید. چگونه از اون ممتنعی که در اختیار شما نیست میخواد استفاده کنید، این امر ممکنی رو که ما فلاسفه میگیم ممکن است ممتنع کنید. لا نهایت ممکنه به نظر ما. شما میخواد از یه چیزی که اتفاق نمیافته استفاده کنید، این لا نهایتی رو که ما میگیم ممکنه پیش خودتون ممتنعش کنید. چطوری شما از اون هیچ که موجود نیست میخواد امکان لا نهایت رو باطل کنید و نهایت رو اثبات کنید؟ فکیفه یفرض الممتنع، چگونه میتونید اون اجتماعی رو که ممتنع فرض کنید، ممتنع یعنی اجتماع، چگونه میتوانید اون اجتماعی رو که ممتنع فرض کنید و او رو موجود کنید تا با وجود این اجتماع ممتنع کنید ما امکن را، یعنی لا نهایتی رو که ممکن است؟ عدم هل واجب، دقت کنید ضمیر عدمیهی به اجتماع برمیگرده، واجبم صفت برای عدمه. چرا لا نهایت ممکنه؟ چرا لا نهایت ممکنه؟ الان اینجا داریم ایشون اضافه میکنه که لا نهایت ممکنه. چرا ممکنه؟ لعدم الاجتماع الواجب، چون اجتماعی نداریم و نداشتن اجتماع واجبه. دقت کنید نداشتن اجتماع واجبه. اگر اجتماع داشتیم و سنوات گذشته بی نهایت بودن، اجتماع بی نهایت درست میشود و اجتماع بی نهایت جایز نبود، ممتنه بود. اما الان اجتماع معدومه و واجب است که معدوم باشد، چون ما حرکاتمون متعاقبن، مجتمع نیستن و نمیتونیم مجتمعشون کنیم. پس این اجتماع معدوم است و واجب است که معدوم باشد. معدوم بودن اجتماع دلالت میکند بر این که حرکات می توانند بی نهایت باشند، چون بی نهایت رو اگر جمع نکنی اشکال نداره. بی نهایت اگر متعاقب باشند و جمع نشند تولید اشکال نمی کنه. اون اجتماع بی نهایتی که تولید اشکال میکنه. و الان شما اجتماع ندارید. اگر اجتماع رو ندارید و واجب است که نداشته باشید، پس بی نهایت مشکلی نداره. بی نهایت دیگه محال نیست، لا نهایت جایزه. نمیدونم مطلب روشن شد یا نه. ببینید دوباره عبارت رو میخونم. فکفه یفرض الممتنع، چگونه اجتماعی رو که ممتنع فرض میکنید تا ممتنع شود به وجود این اجتماع اون لا نهایتی که ممکن است؟ شما میخواد لا نهایت ممتنع کنید با فرض اجتماعی که به نظر ما ممتنعه. چگونه این اجتماعی رو که ممکن است حاصل میگیرید تا از امتناع تا از جوازش نهایت رو منع کنید، تا از وجودش استفاده کنید و نهایت رو منع کنید؟ ببینید اینو من توضیح بدم. چرا تسلسل باطله؟ چون تسلسل به معنای این است که بی نهایت موجود اجتماع پیدا میکنن در وجود، یعنی در یک آن موجود میشن. اگر بی نهایت موجود داشته باشیم ولی در یک آن موجود نشند، این میشه تسلسل تعاقبی و اشکال نداره. پس اونی که ممتنع است اجتماعه، اجتماع بی نهایته. و اگر اجتماعی حاصل شد، بی نهایت بودن باید از من بره و الا اجتماع بی نهایت لازمیت که باطله. حالا این مجیب اینطور میگه، میگه شما اجتماع رو فرض کردید تا لا تناهی رو باطل کنید، چون اگر استماع نامتناهی را داشته باشیم باطل است. و شما اجتماع رو درست کردی تا بگی ما اجتماع نامتناهی نداریم، چون اگه اجتماع نامتناهی بود که باطل بود، و ما الان اجتماع رو درست کردیم و باطل هم ندیدیمش، پس باید اجتماع نامتناهی نباشه، اجتماع متناهی باشه. شما با اجتماع لانهایت رو من کردید، گفتید حالا که جمع شد پس ولی میشه نامتناهی نیست، چون نامتناهی جمع شدنش محاله. الان ما جمعش کردیم پس نامتناهی نیست. شما حرفتون اینه، ما میگیم چطور جمع کردی که بعد با جمع کردنش لانهایت رو ممتنع کنی و بگی لانهایت نیست بلکه نهایت هست. چطوری شما جمع کردی؟ جمع کردن این نامتناهی ممکن نبود تا شما به کمک جمع کردن بگید لانهایتی اتفاق نیفتاده، لانهایتی که ممکن است اتفاق نیفتاده. این جواب میشونه. بعد میگیم چرا لانهایت ممکنه؟ این آقا که گفت ممکن نیست، گفتیم این آقا جمع کرد، به قول خودش جمع کرد افراد رو، گفت چون جمع شدن پس نامتناهی نیستن. ما اصلا جمعشون اجازه نمیدیم جمعشون کنه که بعد نتیجه بگیرن که لانهایت ممکنه. ما میگیم لانهایت ممکنه و اجتماعی هم حاصل نشده تا این لانهایت رو باطل کنه و محال کنه. فکیفه یفرز الممتنه، یعنی اجتماعی که ممتنه است چگونه فرض میشود؟ تا با وجود این ممتنه ما امکن ممتنه شود. ما امکن این لانهایت. چطوری شما این مجموعه رو، چطوری شما این حرکات متعاقبه رو جمع کردید تا ازش نتیجه بگیرید که لانهایتی که به نظر ما ممکن است در واقع ممتنه است؟ خب حالا میگیم چرا این لانهایت در واقع ممکنه؟ میفهمد لعدم هل واجب، یعنی لعدم الاجتماع که این عدم واجب بود. یعنی شما اجتماع رو ندارید، وقتی اجتماع رو ندارید لانهایت میشه ممکن. لانهایت وقتی غیر ممکن است که شما اجتماع داشته باشید، اگر اجتماع حاصل شد لانهایت غیر ممکن میشه. ولی الان شما نتونستید اجتماع رو درست کنید، معدوم است اجتماع و این معدوم بودنش هم واجبه. اگر نتونستید اجتماع درست کنید لانهایت دیگه ممکن میشه، چون عرض کردم لانهایتی که توش اجتماع نباشه، تعاقب باشه، جایز است و ممکن. شما الان لانهایت رو میخواید با اجتماع باطل کنید و ما میگیم اجتماعی نداریم. وقتی اجتماع نداشتیم تعاقب داشتیم، لانهایت اشکال نداره. پس لانهایت ممکن است و شما دارید این امر ممکن رو به خاطر یه چیزی که ندارید ممتنه میکنید، یعنی به خاطر اجتماعی که نمیتونید تشکیلش بدید. فکرفه یفرز این اجتماعی که ممکن است، که ممتنه است، تا ممتنه شود به وجود این اجتماع لانهایتی که ممکن است. میگیم چرا لانهایت ممکنه؟ لعدم هل واجب، چون اجتماع معدوم است و معدوم بودنش هم واجبه. در متعاقبات که نمیشه اجتماع درست کرد، اجتماع معدوم است در متعاقبات، معدوم بودنش هم واجبه، یعنی حتما باید معدوم باشه، چون متعاقبن این حلقات، نه با هم مجتمع باشن. وقتی متعاقبن اجتماع ندارن، وقتی اجتماع نداشتن لانهایت دیگه اشکال نداره. لانهایت در صورت اجتماع اشکال داره، در صورت تعاقب اشکال نداره. و شما الان میخواید اجتماعی رو که باعث میشه لانهایت اشکال داشته باشه درست کنید، نمیشین درست کنید اجتماع رو، اجتماعی نداریم. تا با این اجتماعی که نداریم ثابت کنید که لانهایت محال است. دیگه فکر میکنم هرچی من توضیح بخوام بدم دوباره تکرار میشین، نوار شده مرتبه گوش بدید برای تو مطلب روشن، اگه روشن نشده انشالله که روشن شده باشه. سوال بعدی رو مطرح میکنم. سوال بعدی رو توجه کن. میگه شما عالم رو نامتناهی گرفتید و اینطور گفتید که چون باری تعالی در ازل موجود است و فیاض است، پس فیضش هم که این عالم است در ازل موجود است. این حرفی بود که شما گفتید. خدا را علت گرفتید بر عالم و گفتید بین علت و معلول تلازم است. اگر علت ازلی است، پس معلولش هم باید ازش جدا نشه و ازلی باشه. مساوات درست کردید بین خداوند و باری تعالی. با اثبات واجب تعالی در ازل اثبات کردید عالم رو در ازل، به خاطر اینکه بین علت و معلول تلازمه، اگر یکیش هست دیگری هم باید باشه. ما به شما میگیم که اگر تساوی این که این تساوی بین خداوند و مخلوق درست کنی، ما میگیم این همونطور که لازم میاد از وجود علت در ازل وجود معلول در ازل، لازم میاد از ارتفاع معلول ارتفاع علت. حالا میخواد در ازل بشه، میخواد در وقت دیگه بشه. اگر شما بین علت و معلول، بین وجود علت و وجود معلول تلازم درست کردید، ما میگیم بین عدمشون هم تلازمه، به این معنی که اگر معلول از بین رفت علت هم از بین بره، اگر عالم از بین رفت خدا از بین بره، در حالی که این هم به باطل میاد. دوباره تکرار کنم، شما میگید با وجود عالم خدا موجود است، چون فیض خداست، با وجود خدا هم عالم موجود است. خدا چون علت عالمه، وقتی وجود میگیره عالم موجود، عالم هم فیض خداست، وقتی وجود میگیره خدا موجود. پس وجود خداوند با قول شما مستلزم وجود عالمه، وجود عالم مستلزم وجود خداست. خب از اون طرف عدم خدا مستلزم عدم عالمه، تا اینجا اشکال نداره. بله، عدم خدا مستلزم عدم عالم، ولی از اون طرف هم باید قبول کنید که عدم عالم مستلزم عدم خداست. این نمیتونه قبول کنید عدم عالم مستلزم عدم خدا نیست. اگر قبول کردید لازم نیست بین خدا و خلق تساوی قائل بشید، بگید که با رفتن عالم خدا میگه، یعنی باطل. روشن مطلب این سخت نیست، قسمت آسان، قسمت قبلش هم آسان بود، سخت نبود، باید با تصور میکردید. سؤال فی ما ذکرتم، در آنچه شما ذکر کردید که عبارت بود از ازلیت عالم، یا به عبارت دیگر این بود که چون خدا در ازل موجود است پس فیضش هم در ازل موجود است، در آنچه شما ذکر کردید اثبات مساوات است بین باری و خلق. باری یعنی خداوند، یعنی خالق، اثبات مساوات است بین خالق و خلق، زیرا چنان که لازم میاد از رفع علت رفع معلول، شما میگید از ارتفاع معلول هم لازمه، باید لازم بیاد از ارتفاع معلول هم ارتفاع علت. اخی معناش اینه که علت معلول مساویه، رفع هر یک مستلزم رفع دیگری است، همونطور که رفع علت مستلزم رفع معلوله، شما رفع معلول هم مستلزم رفع علت میگید. میگه یه خدا هست باید معلولش باشه، اگه معلول نیست پس معلولش خدا نیست. شما در اینطوری بیان میکنید این غلطی. این سوال سوال جواب توجه کنید. ایشون میگه با رفتن علت معلول از بین میره، با رفتن معلول ما چشم میکنیم که علت از بین رفته، نه از بین میره، چشم میکنیم که علت از بین رفته. توجه کنید دو مرتبه من این سوال رو مطرح کنم، یه خود خلاصه تر بگم و مطلب جمع‌تر بشه که تحمیل بشه. به وجود کاری نداریم، بگیم سراغ عدم. نمیگیم با وجود خالق مخلوق موجود شد و با وجود مخلوق کشف میکنیم که خالق قبلا موجود شد، این نمیگیم. به وجود کار نداریم، درسته، این حرف درسته و منم بیانش کردم، ولی از استدلال هستش میکنیم تا استدلال خود خلاصه تر بشه. اینطور میگیم، میگیم که از رفع علت لازم یاد رفع معلوم میشه، معلومه اگه علت برداشته بشه معلومه میگه. شما معتقدید اگر خدا باشد عالم هست و اگر عالم نباشد معلوم میشه خدا نیست، پس شما از ارتفاع معلوم ارتفاع علت رو نتیجه میگیرید، میگید اگر معلول هم مرتفع شد علت هم مرتفع شد. پس اینطور میشه، رفع علت مستلزم رفع معلول و رفع معلول مستلزم رفع علت. اگر اینطور باشه پس معلول علت با هم مساوی هست که رفع هر کدوم مستلزم رفع دیگه باشه، لازم نیست خالق با مخلوق مساوی باشه در این که رفع هر کدوم مستلزم رفع دیگری است. رفع علت مستلزم رفع معلوله، رفع معلوله مستلزم رفع علت. کسانی که قائل به ازلیت عالمه میگن اگر معلول نباشد خب لازم میاد خداوند فیض نداشته باشه دیگه، فیض هم که این ذاتشه لازم میاد خدا خدا نباشه، لازم میاد معلول نباشد پس خدا هم نباشد. اگه اینطور باشه خب بین معلول علت شما تساوی برقرار کردید، بین خالق و مخلوق تساوی برقرار کردید، گفتید همونطور که اگر خالق نباشد معلول هم نخواهد بود، همچنین اگر معلول نباشد خالق هم نخواهد بود، خب این تساوی بین خالق و مخلوق. شیخ اشراق جواب میده، میگه از ارتفاع علت لازم میاد ارتفاع معلول، از ارتفاع معلول هم لازمه ارتفاع علت، ولی این دوتا لازمه یکی نیست. این چنین باید کن، از ارتفاع علت لازم میاد ارتفاع معلول، از ارتفاع معلول لازم نمیاد ارتفاع علت، بلکه کشف میکنیم که علت مرتفع شد که معلول مرتفع شد، نه معلول رفع شد و علت رو رفع کرد. علت اگر بره معلول رفع میکنه، معلول رفع میکنه، اما معلول اگر بره علت رو رفع نمیکنه، کشف میکنه که علت رفع شده، اما کی رفعش کرده هر چیه. پس معلول با علت مساوی نیست، رفع علت مستلزم رفع معلول هست، رفع معلول مستلزم رفع علت نیست. کاشف از این است که علت با چیز دیگه رفع شده. پس این دوتا لزوم ها با هم مساوی نیستن تا شما بگید لازم آمد که خالق و مخلوق یکی باشه و مساوی باشه. مثال به مثلث بزنید، میگه مثلث علت پدید آمدن، مثلث علت پدید آمدن سه تا زاویه است، پس اگر مثلث از بین بره سه تا زاویه از بین میره، اما که سه تا زاویه از بین بره مثلث از بین میره، یا میفهمی مثلث قبلا از بین رفته با یه وسیله دیگه. ما مثلث رو پاک کردیم، نه چون سه زاویه رو از بین بردیم مثلث از بین رفت، بلکه وقتی سه زاویه رو می‌بینیم نیست، می‌فهمیم که مثلث قبلا از بین رفته. قانون اینه، علت اگر برود معلول می‌رود، معلول اگر برود کشف می‌کنیم که علت قبلا رفته به وسیله دیگری. پس این دوتا با هم مساوی نیستن، درسته هر یک رفت دیگری هم باید بره، ولی آیا دیگری با رفتن این میره یا اینکه دیگری با علت دیگه میره با عامل دیگه میره؟ این اختصاص به خدا نداره، اختصاص به خدا و خلق نداره. در همه جا علت و معلول این چنینه که علت اگر معلوم شد عدمش مستلزم عدم معلولی، اما معلول اگر مستلزم شد عدمش اثر نمیگذارد در علت که علت از این نبرد، کشف میکند که علت به یه عامل دیگری از نبرده. حالا اینو در دیر خداوند تصور کنید ببینید خوب در مورد خداوند نمیتونیم بگیم معلول از این رفت علت از این رفت یا کشف میکنیم که علت از این رفت، در ولی در علت و معلول های عادی میتونیم بگیم.
استاد
بخواهد
بگیم معلول هیچ وقت
نمیتواند
علت
علت بشه، معلول نمیتواند زوال معلول نمیتواند علت زوال علت بشه، ولی زوال علت علت زوال معلول میشه. جواب نیسه حاضر لزوم و ذاکر، این لزومی که از طرف علته و اون لزومی که از طرف معلوله، این دوتا علاوه صورت واحده نیستن، یعنی یک سنخ نیستن، یه نوع لزوم نیستن، یکی لزومیست در خارج، یکی لزومیست در مقام علم. در خارج اگر علت از بین رفت معلول از بین میره، اما اگر معلول از بین رفت علت از بین نمیره، کشف میکنیم که علت با وسیله دیگه از بین رفت.
لزوم دومی منطقی استاد، یعنی لزوم دومی رفت به معلول که کشف میکنیم علت رفت شده لزوم منطقیه.
لزوم منطقی هم چی؟
یعنی منطقا این اتفاق خواهد افتاد، حالا چه به این علت چه به علت دیگه،
باید دیگر لزوم معلول کشف میکنیم، در مقام علم کشف میکنیم که علت رفته، در مقام خارج نه، رفتن معلول باید رفتن علت نمیشه.
لزوم اولی معلول ضروری استاد، ولی لزوم دومی لزوم ضروری نیست، نگاه لزوم معلولی
نه هر دوی ضروری.
آخر توی لزوم اولی میگوییم رفع علت لازم میاید از اونکه ضرورتا معلول هم رفع شد، اما در دومی میگیم اگر معلول رفع شد باید کشف کنیم که علت به یک دلیل دیگه در مورد رفع شده، پس منطقا رفع میشه اما دلیلش لزوما رفع معلول نیست.
بله معلول رفع کننده علت نیست، کشف کننده از رفع علت. حالا اسمش اسم هر لزومی میذارید بذارید. سوالم این جوابم لیس هذا لزوم و ذاکه علا و تیرت واحده، این لزوم که لزوم معلول نسبت به علته که رفع معلول کاشف میشه از رفع علت، و ذاکه اون لزوم قبلی که رفع علت مستلزم رفع معلول باشه، این دوتا لزوم علا و تیرت واحده یک نواخ نیستن، یک جور نیستن، زیرا مثال با مثال بیان میکنه، زیرا مثلث با ارتفاعش فی نفسه یعنی با ارتفاع خودش موجب میشود ارتفاع زوایا رو دون العکس، ولی عکس نیست که اگه زوایا ارتفاع پیدا شدن مثلث ارتفاع پیدا کنه، بلکه زوایا اگر مرتفع شدن معلوم میشه مثلث قبلا مرتفع شده به یه عامل دیگه. بل و یلزم من تسلیم ارتفاع زوایا ها لازم میاد از این که قبول کنیم که زوایاش مرتفع شده، لازم میاد که مثلث قد ارتفع اولا، یعنی قبلا مرتفع شده، لازم میاد از این تسلیم این که ما کشف کنیم. لزوم استدلالی هم لزوم استدلالی است، یعنی از معلوم پی به علت بردن، لزوم این بشمه لزوم استدلالی. لزوم برهانی لزومیست که از علت به معلوم پی میبریم، اما در لزوم استدلالی که دیگه برهان نداریم دلیل داریم از معلوم پی به علت میبریم، دلیل یعنی پی بردن از معلوم به از معلوم به علت، برهان یعنی پی بردن از علت و معلوم. حالا در اینجا ایشون میفهمد که این لزوم که پی بردن از ارتفاع معلوم به ارتفاع علت است، این لزوم استدلالی است، یعنی اینو بهش میگن دلیل، نمیگن بهش برهان. و هرچه از فی جمیع علل کامل و معلولات، در تمام علل کامل و معلولات همینه که رفع علت منشأ رفع معلول هست، ولی رفع معلول منشأ رفع علت نیست، بلکه کاشف از رفع علت. این قانون جمع گفتیم در همه نیست. احساس به اینجا نه. سوال این سائل اینطور میگه، میخواد ثابت کنه که عالم حادثه و حوادث عالم بی نهایت نیستن. اگر ثابت شود که حوادث عالم بی نهایت نیستن، ثابت میشود که عالم بی نهایت نیست، ثابت میشه که عالم حادثه. حالا این سائل میخواد این کارو بکنه، میخواد حوادث عالم رو بگه نامتناهی نیستن، پس عالم هم نامتناهی نیست. از بین حوادث عالم نفس انسان رو انتخاب میکنه، در به اون مثال میزنه، به نفس انسان مثال میزنه، اینطور میگه. میگه آیا نفس انسان حادث است یا نه؟ نفس تک تک انسان حادث یا نه؟ خب بله حادثه، چون گفته شده تا بدن حدید نیافت و لایق گرفتن نفس نشه، نفس حادث نمیشه و به بدن تعلق نمیگیره. پس چون بدن حادث است، نفس هم میشه حادث. پس از حدوث بدن و حدوث نفس استفاده شدیم. حالا میخوام از حدوث نفوس، حدوث عالم رو استفاده کنم. اینطور این نفس انسان وقتی از بدن مفارقت میکنه، از بین نمیره، معلومه دیگه نفس ما بعد از مرگ زنده است، از بین نمیره. خب بعد این نفس ها جمع میشه، یک کلی تشکیل میشه از نفوسی که مفارقت کردن از بدن. این مجموعه میشه حادث. چرا؟ چون این مجموعه از این آحاد و افراد درست شده و افراد که حادثن، خب مجموعه که از این افراد ساخته میشه اونم حادثه، پس مجموعه میشه حادث، مجموعه نفوس میشه حادث، خب اون مجموعه دیگه میشه حادث، آخر سن میگیم پس کل عالم شده حادث. روشن چی گفتم؟ پس اینطور میگه این شخص، میگه نفوس ما همشون حادثن. چرا حادثن؟ زیرا باید بدنی پدید بیاد به حد نفسیابی برسه، بعد نفس رو بهش حفاظه کنه. خب این بدن حادثه، نفسی هم که بروی حفاظه میشه حادثه، پس تک تک نفوس حادثه. حالا وقتی این نفوس از بدن مفارقت میکنن، جمع میشن، چون این نفوس رو خداوند از بین نمیبره، همه شون میتونه کنار هم جمع شد. وقتی همه کنار هم جمع شدن، بی نهایت نفوسی درست میشه.
من نفس
حادثه هست و نه بعد اصلا تموم بشه، نفوس بی نهایتی کنار هم جمع میشن، همه شون میشن حادث. وقتی همه شون شدن حادث، چرا همه شون میشن حادث؟ چون افراد حادثن، این مجموعه از این افراد درست میشه، چون افراد حادثن مجموعه هم حادثه. خب وقتی مجموعه حادث شد، مجموعه نفس انسان حادثه، اون مجموعه دیگه هم حادثه، اون مجموعه دیگه هم حادثه، عالم هم که از این مجموعه درست میشه هم میتونه حادثه، پس عالم قدیم مانده. این حرف این نماز. همون که میفهمید من حدوث نفس رو نفهمیدم، نفس که خدا افاظه میکنه وقتی بدن حاصل میشه. بدن که مسلم از ازل نبوده، بدن حادث میشه. وقتی بدن حادث شد، خدا نفس رو به این بدن افاظه میکنه، پس نفس بعد از حدوث بدن حادث میشه. بنابراین نفس همه حادث هست، همه نفس ها حادث هست، زیرا با حدوث بدن میاد، از قبل که نبودن. چون بدن مسلمن حادثه، ما داریم بدن رو مشاهده میکنیم که حادثه. چون بدن حادثه است، پس نفسی هم که با حدوث بدن افاظه میشه میشه حادث. پس این نفس حادثه. این مطلب اول. مطلب دوم، این نفوس از بدن مفارقت میکنن، همه با هم جمع میشن، این مجموعه میشه حادث. چرا مجموعه میشه حادث؟ چون تک تک افرادش حادثه. و مجموعه ای که از حوادث به دست میاد، اون مجموعه همی که حادث. خب وقتی مجموعه نفوس شدن حادث، مجموعه های دیگر هم که تو عالم هم میدونن برای برای حادث میکنی، بعد هر چی تو جهان هست میشه حادث. حادث شدن همه چیز جهان نشان میدهد که خود جهان هم میدونست. سؤال هم کل باهر من نفوس ناطقه حادثون توی وقتی، همه نفوس ناطقه در یه وقتی حادث میشه، زیرا تعلق دارد حدوث نفوس به حدوث بدن، و بدن هم که مسلم حدوثش رو مشهور حدوثش. خب حدوث نفس هم تعلق دارد به حدوث بدن، و چون بدن حدوثه پس نفس هم میشه حدوث. حالا که نفس حدوث شد، فالکل یعنی کل نفس من المفارقات منها بیان برای کلی. منظور از مفارقات در اینجا مجردات نیست، منظور مفارقت کردن ها کننده های از بدن، نفوسی که از بدن مفارقت شدن و جدا شدن. فالکل که عبارتند از مفارقات از این نفوس، مفارقاتی که از سنت این نفوس هم که از بدن مفارقت شدن، کل هم جادش. این فلکل هم حادث است. از هوه زمیر هوه به کل برمیده، زیرا که کل معلول آهاده، ساخته شده از افراده و ساخته افراده، ساخته افراده، این افراد با جمع بشن تا کل تشکیل بشه. اگر این افراد حادثن، کلی هم که از این افراد داره وجود میگیره اون حادثه، چون کل بعد از افراد حاصل میشه. اگر افراد حادثن، کل هم میشه حادث. خب کل که همین نفوس مفارقه بدن حادث شدن، کلای دیگر هم به همین صورت حادث میکنیم، نتیجه میگیم که کل عالم که همه این حوادث هم حادث. خب این هم ثابت شد که عالم حادث. حالا جوابی تره چه بود؟ ایشون میگه که مجموعی از نفوس درست میشه. نفوسی مثلا خداوند در ازل آفرید، مجموعی درست میشه. بعد دو مرتبه چند تا نفس دیگه هم بالاخره دنیا میاد، یعنی حادث میشه. اینا رو شما زمین میکنید به اون مجموع قبلی. آیا با زمین میکردن این چند تنه از مجموع قبلی باز همون مجموع قبلیه، یا یه مجموع جدید شده؟ شکلی نیست که مجموع جدید شده. مجموع قبلی فاقد این دو ستا بود، این مجموع جدید واجد این دو ستا است. پس این دو تا مجموع فرق کنید. خب الان معلوم شد مجموعی در عقب مجموعی هم بود.
آخ بحث اقل و اکثر میخورست
بله،
باز بحث
اقل و اقل و اقل و اقل و اقل همین دیگه در بحث میکنم داره شد. یه مجموعی از نفوس حادث شدن بله، ما این مجموعه رو آوردی جمع کردیم. چجوری جمع کردیم؟ اینا مفارقت شدن از بدن، مفارقت شدن و از بین نرفتن، چون نفوس از بین نمیره. درسته حالا توی این دنیا تعاقب میکنه، ولی وقتی از بعدم مفارقت شدن که مردم جمع میشن، یه مجموعی درست میشه، یه مجموعی درست میشه. دو مرتبه خداوند نفوس بعدی میافرینه، اون نفوس بعدی رو مثلا 10 تا نفس بعدی میافرینه، مثلا این 10 تا زمین میکنی به اون قبلی، یه مجموعی داشتی که این 10 تا توش نبودن، حالا جدیدن یه مجموعی ادا میکنی که این 10 تا توش هستن. خب این مجموعه دوم و مجموعه قبل فرق میشه، این مجموعه دوم در پی مجموعه اول اومد. خب حالا میه در بار سوم، باز دویست و نفس درست میشه، اینو به اون دو مجموعه قبلی اضافه میکنی یا به مجموعه قبل خودش اضافه میکنی، به مجموعه به مجموعه دو مجموعه بگم بهتره، به مجموعه دو مجموعه اضافه میکنی، الان یه مجموعه دیگری درست شد. همینطور هی مجموعه رو ادامه میدی، خب تا بی نهایت مجموعه ادامه پیدا میکنه، هی داره نفس میاد به مجموعه قبلی اضافه میشه، یه مجموعه جدید درست میشه، خب این مجموعه کنار اون مجموعه قبلی میاد، همینطور مجموعه پی در پی میاد، بازم بی نهایت درست میشه. وقتی بی نهایت درست شد معلوم شد عالم حادث نیست، عالم از بی نهایت حادث داره تشکیل میشه که هر کدوم در زمان خودشون حادث بودن، ولی الان یه سلسله بی نهایت تو از ازل تا حالا درست کردن. روشن نمید جواب بلا کل آهاده که لها مجموعون، هر آهادی که مجموعشو به دست بیاری چه این مجموع متناهی باشد چه غیر متناهی، فبه حدوث کل جزن آخر، اگر جزی دیگری حادث شد و زمینه شد اون مجموع قبلی، یحدث مجموع آخر، یه مجموع جدید درست میشه که ذالک المجموع، مجموع نوشته غلطه، ذالک المجموع یعنی این مجموع جدید، من حیث و هوبه از اینجا که مجموع جدیده، لم یکن قبله، قبل خودش نبود، اون مجموع قبلی هم نیست. بعد می فهمد که بعد هم همینطور این مجموع بعد اضافه میشه، مجموع جدید میاد و کل وقت یحصل من مفارقات نفوسه اون، هر وقتی که از این نفوسی که مفارقت کردن از بدن شیعی حادث می شود، یعنی این نفس هم مفارقت میکنه به اون مجموعی که مفارقت کردن، دو جمع شدن میپیونده، خب اضافه میکنه بر اون دیگه، یعنی نفوسی جدا شدن از بدن یه مجموعه تشکیل داره، دو مرتبه نفوس بعدی که جدا میشن میرن ملحق میشن به اونا، مجموعه جدید درست میکنن تو که از خواهش کل وقته یحصل از مفارقات نفوس، یعنی از نفوس مفارقت کرده از بدن، یحصل شیء اون، یعنی نفس جدیدی مفارقت میکنه که یحدث با لحاظ این نفس جدید مجموع آخر، اون مجموع قبلی درست شده بود، نفس جدید هم الان بد بدن مفارقت میکنه میره تو اون عالم و با این مجموعه های قدیم همراه میشه، الان با همراهی این فرد یه مجموعه جدید درست میشه که لم یکون قبل و قبلا نبود، و کل وقت یحصل من مفارقات نفوس شیء اون یحدث به اعتباره مجموع آخر، زیرا چرا مجموع آخر میگی؟ زیرا مجموعی که عقد شده در این مجموع هشه، یعنی این شیء که تازه اضافه شد، یعنی این نفس جدیدی که تازه از بدن مفارقت کرد، مجموعی که درش این شیء عقد می شود که الان حاصله، غیر از مجموع قبلی است که درش این شیء عقد نشده بود، غیر از مجموعی است که لم یؤخذ به ذلک، خب از مجموع ها با هم متغایر میشن، در هر وقتی هم مجموعی کنار مجموع قبلی جمع میشه، فکل وقت لها یعنی برای نفوس مجموع دیگری است که حادث میشه، خب این مجموعه در پی هم دیگه قرار میگیره و بی‌نهایتن، پس الان بی‌نهایت میکنه. بعد یه مطلب دیگه میگیم، نمونه دیگری نشون میده که در اون نمونه مجموعه قدیم بود، یه مجموعه که قدیم بودن، حادث نبودن، اونا رو میاریم حوادثی رو بهشون زمین میکنیم، بازم مجموعه جدید درست میشه که قبلا نبوده. پس فرقی نکرد که شما مجموعه حادثی درست کنید و حوادثی رو به این مجموعه اضافه کنید، یا مجموعه حادثی درست کنید باز حوادثی دیگه به زمین کنید، در هر دو صورت این مجموعه ها ادامه پیدا میکنه. فکل و وقت این خونه و حال و مجموعه موجودات قدیمه ها مخوزن و حادثه های زن کذا، یعنی مجموعه موجوداتی که قدیمن اگر با این حادثه جدید اخلشن حالشون ایزن کذا، حالشون همین کده، یعنی باز مجموعه جدید تشکیل میده. فلا یدل، نتیجه میخواد بگیره، فلا یدل لحاظا، یعنی این هی جمع کردن های پی در پی متوالی دلالت نمی کند در نفوس الان نهایت نفوس، دلالت بر تناهی نفوس نمی کند، چون این مجموعه هم رو دارن میان چه متناهیه و دلالت نمی کند بر سبت عدم الان نوع این نفوس، چون شما همینطور میرید مجموعه رو به عقب میبرید لا اله بدانه، پس هیچ وقت مجموعه بدن نمی کنید که قبلش عدم باشه، ولا علا سبق العدم، یعنی ولا یدل علا سبق العدم علا نوها، این علا سبق متعلق به لا یدل، علا نوها متعلق به سبق، دلالت نمی کنن. اون مطلبی که در مورد نفوس گفتیم برای این که عدم سبقت گرفته بر نوع نفوس، یعنی نمیتونید بیان کنید که عالم مسبوق به عدمه، به طوری که بر نوع نفوس عدم سبقت گرفته و بعد از اون تموم شدن عدم نفوس خلق شدن، شما نمیتونید نتیجه بگیرید که حدوث خلق شده، که این اشیا حادثا خلق شده، تا نتیجه بگیرید که پس عالم هم حادثا خلق شده و مسبوق به عدم نبوده. بله ولا علا، یعنی فلا یدل لحاظا، این بیانی که گفتیم در نفوس دلالت نمی کند برای اینکه نفوس متناهیه و دلالت هم نمی کند برای اینکه عدم بر نوع این نفوس سبقت گرفته، تا نتیجه بگیرید که عالم مسموع به عدم است. تموم شد. شیخ اسلام که حاضا این چند تا سوالی که ما گفتیم و بعد جواب دادیم قوی‌ترین تخیلات معطله هستن. معطله انسان هایی بودن که همونطور خودش میگه جود خدا رو تعطیل کردن، گفتن خدا مدتی بود بیکار بود، هیچ جودی هم نمی کرد، بعد هم تصمیم گرفت اراده کرد که عالم خلق کنه و از این وقت جود کنه. اینا میگن فلسطین که شما تعطیل کردیم جود خدا رو. بله هازا ارواخیالات المعطله، این سآله که ما بودیم بعد از اون جواب دادیم قوی ترین تخیلات معطله هستن. معطله کیان؟ الذین عطلوا الله تعالی عن وجوده، خدا رو از وجودش معطل کردن و وجودش رو گفتن انجوده، خدا رو از وجودش معطل کردن، یعنی گفتن خداوند از اولی که موجود بود وجود نداشت بعدن تأخیر مؤخراً جود پیدا کرد. خب این باعث میشه که بگیم خدا از اول جواب نبود، بعدن جود پیدا شد. در حالی که از اول جواب بوده، پس از اول جود میکرده، از اول عالم میکرده. خب این بحثم تموشه. کلن این بحث حدود سالم همونطور که توجه کردید بحث سنگین بود. دیگه منم به اندازه توانایی توضیح دادم، نمیخواستم خیلی توضیح بدم، میخواستم یه مقدارم در اینی که توضیح داده میشه خودم خونده باشم، ولی این جوجه ها احتمالا یه خود کنتر از این باید خونده بشه، ولی در اصل نبار هست بدن گوش میدیم اینشان برخون میشه. اگر روشن نشده بشدم شده. خب ما در مورد اول در مورد واجب طلب هست کردیم، 8 تلبیه هم داشت. حالا در مورد دوم در مبادی وقایات و تحقیب وجود بحث میکنیم که 3 تلبیه داره. مبادی یعنی واسطه های فکر که این هم در رسوندن فیض از خداوند به خلق دخالت میکنند، واسطه میشن فیض رو که از خدا میگیرن به خلق برسونن. مثل عقول، عقول مبادی هست چون واسطه در فیض هست و خداوند فیض رو به اونها میده، اونها فیض دریافت شده رو به مادون خودشون نفاذ میکنند، خودشون صاحب فیض نیستن، فیض از خدا میگیرن و به مادون حفاظ میکنند. قایات هم معلومه، مثلا فرض کنید که افلاک حرکت میکنن به قایت تشبه به عقول و قایت میشه عقول. ترکیب بین وجودات هم ما داریم، اینطور نیست که وجودات همه در یه درجه باشن، بلکه بینشون ترکیب هست. اینا رو ما در همین مورد بحث میکنیم در ضمن ستلوی فی المبادی و القایات و ترتیب، یعنی ترتیب وجودات و آخر سر حال جمعی موجودات و فیه سلاس تلوی تلویات و تلوی اول فی غنی. غنی رو معنا میکنم، غنی رو ابن سینا معنا کرده، غنی عبارت هست از، البته غنی مطلق داریم، غنی نسبی هم داریم. غنی نسبی اینه که خب این احتیاجمنده، اونم احتیاجمنده، ولی احتیاج اون کمتر از اینه، اون نسبت میشه غنی. ولی غنی مطلق اصلا نباید محتاج باشه. غنی نسبی به یکی محتاج به از بقیه بی نیازه، یا به چند تا محتاج از بقیه بی نیازه، میشه غنی نسبی. غنی مطلق اون که اصلا بی نیازه، اصلا حاجت توش نیست و خداوند غنی مطلقه. همچنین غنی نسبی این است که به فلان چیز محتاج باشد ولی از فلان چیز غنی باشد. غنی مطلق اینی که از همه غنیه، همیشه غنیست، از همه هم غنیست. الان ما میخوام در باره غنی مطلق بحث کنیم.
وجود
برمان نداره؟ نداره، نه از وجود وجود استفادهش میکنه. غنی مطلق به هیچ کس وابسته نیست، در هیچ چیزی از اوصافش وابسته نیست و در هیچ زمانی وابسته نیست، نه به کسی وابسته است، نه در زمانی و نه در وصفی از اوصاف، هیچ وابستگی نداره. این میشه غنی مطلق. حالا بخونم عبارت المورد ثانی خوندم، الغنی المطلق هو الذی لا یتعلق بغیره. غنی نسبی فرق میکنه که اشاره کردم، اما غنی مطلق اونیست که تعلق به غیر ندارد، ذاته ذاتش وابسته به غیر نیست، لا یتعلق به غیره ذاته، ذات غنی مطلق به هیچ کس وابسته نیست، ولا حال لذاته یا کمال له، و همچنین این ولا حال عطف از ذاته است، لا یتعلق به غیر او دو چیز، یکی ذات او، یکی هم حالتی که برای ذات حاصل است، که کمال باشد برای خداوند، حالتی که برای ذات خداوند حاصل است و کمال خداوند به حساب میاد. خدا نه در ذاتش تعلق به غیر دارد نه در این کمالات. روشن دیگه، غنی مطلق اون نیست که نه به غیر تعلق ندارد. چی او تعلق ندارد؟ نه ذاتش به غیر تعلق دارد، نه صفتی از اوصافش، یعنی لا حال لذاته، نه حالی که برای این غنی حاصل است محتاج به چیزی است، ولا حال لذاته یک همان ندارد. ببینید زمین لهو برمیگرده به غنی، زمینی هم برمیگرده به حال، حالی هم این غنی نه تنها در ذات وابسته نیست، در حالتی هم که برای ذاتش وابسته نیست. کدوم حالت یا کدوم ذات؟ ذاتی که کمال، حالتی که کمال است برای او، در حالتی که کمال است وابسته نیست. الان خدا رو ملاحظه کنید، خدا من غنی مطلق دیگه، در ذاتش وابسته به چی نیست، در حالت ذاتش هم وابسته به چی نیست، اما حالت ذاتی که کمال است برای او، یه حالت ذاتی است که برای او کمال نیست، مثل این که خداوند مثل خالق زیده، این برای خدا کمال نیست، بلکه چون خدا کامل است زید رو تونسته بیافرینه، نه چون زید رو آفریده کامل شد. خب الان ملاحظه میکنیم خالقیت خدا لزید کمال زید کمال خدا نیست. خب حالا بگیم خداوند در این صفت احتیاج به غیر داره، یعنی در صفت خالقیت احتیاج به زید داره، زیدی باید آفریده بشه تا ما خالقیت رو از خدا انتظار کنیم، مخلوقیت از زید. این صفت خالقیت که بعد از خلق زید برای خدا انتظار میشه احتیاج داره به زید، چون اضافه است دیگه، اضافه احتیاج به طرفین داره، پس باید زیدی باشه تا این خالقیت انتظار بشه. خب الان توجه شدید که خالقیت احتیاج به غیر داشت، ولی خالقیت کمال خدا نبود، بلکه چون خدا خالق بود، چون خدا کامل بود زید آفرید، بعد ما از خدا که یک طرف اضافه است و زید که طرف دیگر اضافه است، خالقیت رو برای خدا، مخلوقیت رو برای زید انتظار کردیم. این خالقیت مخلوقیت کمال خدا نیست، این بیرون از ذات خدا هست. خب خدا در این وابسته به غیر باشه اشکال نداره، خدا در صفت اضافی خالقیت احتیاج به خلق زید داره، ایمی نداره، چون این صفت صفت کمال خدا نیست، حالا میخواد محتاج باشه باشه. اما در صفتی که کمال خداست، حالتی که کمال خداست، در اون نباید به غیر وابسته باشه. پس گفتیم لا یتعلق به غیره، نه ذاتش تعلق به غیر دارد، نه حالتی برای ذاتش، اما اون حالتی که کمال باشه برای او، حالتی که کمال باشه برای او باید وابسته نباشه. تا اینجا غنی معنا شد.
همون صفت کمال و همون صفت ذات گرفتیم، این صفت ذات داریم، صفت غیر،
بله صفت کمال و صفت ذات میشه. تا اینجا غنی رو معنا کردیم، حالا میخوام فقیر رو معنا کنیم. میگیم در فقیر ما یتوقف منه علا غیرهی ما ذکرنا، ضمیر منه برمیگرده به فقیر و ما ذکرنا فاعل یتوقفه، عبارت اینطور میشه، فقیر موجودی است که از این موجود توقف دارد بر غیر، چیش توقف داره؟ ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی ذات و یا حالت، فقیر ما موجودی است که توقف و از این فقیر ما ذکرنا، یعنی ذاتش یا حالتش توقف داره بر غیرش. توجه کنید چطوری دارم به بارت منه میکنم. فقیر موجودی است که توقف دارد بر غیر این موجود. چی توقف دارد؟ توقف دارد از این فقیر مذکرنا، یعنی ذاتش یا حالتش. مذکرنا در خط قبل همین بود دیگه، ذات و حالت بود. پس غنی اونیست که نه ذاتش تعلق و وابستگی داره نه حالتش لذاتش، اما فقیر اونیست که از این فقیر توقف دارد مذکرنا، یعنی ذاتش یا حالتش توقف دارد. بلکه این تموم شد، غنی رو تعریف کردیم، فقیرم تعریف کردیم. حالا میخوام مالک رو تعریف کنم. یا به قولشون ملک حق رو، ملک حق رو میخوام تعریف کنم. ملک یا مالک اونیست که ذاتش مال هیچ کس نیست ولی ذات همه مال اوست. ملک کسیست که ذات همه موجودات مال اوست ولی ذات او مال کسی نیست. این بهش میگیم ملک حق. و الملک الحق و الذی لیس ذاته لشیء، ذاتش مال کسی نیست ولی لهو ذات کل شیء، ذات همه اشیاء مال اوست. یعنی همه وابسته اوست. معنی مالک هم دیگه، مالک همه ذات ها هست، هیچ کس هم مالک او نیست. این چنین مالکی میشه مالک حق یا مالک مطلق. این دوتا اصطلاح بود که تفسیر شدن، یکی غنی یکم ملک. البته فقیرم تفسیر کردیم، خیلی لازم نیست گفته بشه، ولی چون میخوام کاری بکنیم که مستلزم نشه که فقر رو به خدا نسبت بدیم، فقیرم داریم معنا میکنیم. چون میخوام فقر رو به خدا نسبت ندیم، فقیرم معنا میکنیم که به خدا نسبت ندیم، غنیرم معنا میکنیم که به خدا نسبت بدیم. حالا بعد از اینکه این دوتا لفظ معنا شدن، میاد خصوصیت غنی مطلق رو بیان کنه. غنی مطلق نه تنها بی نیاز از غیره، اینو دقت کنی، بلکه هیچ کس بی نیاز از اون نیست. او بی نیاز از غیره و همه محتاج به اون، به طوری که هیچ کس از او بی نیاز نیست. خب حالا اگر یک کسی بی نیاز باشه از خدا، چه آسیب به خدا میرسه؟ ما میگیم باید هیچ کی از خدا بی نیاز نباشه تا به خدا بگیم غنی. خب حالا یکی بی نیاز از خدا باشه چه آسیب میرسه؟
شریک الوهیت میشه؟
نه،
یعنی در منچ دیر از ما تو قرار گرفته.
چی میشه؟
در منچ او قرار نگرفته. ما اینجا تو تحریف منچ گفتیم که ارمده
تو
همه این ذات همه اشعه از او سازده
هیچ کس
نیست. اگر
خب حالا
یا موجودی باشه که
در ملک خدا قرار نگیره،
خب نیاز
از ذاتش بی نیاز از خداست، ذاتش بی نیاز از خداست، در ملک خدا هم نیست، بر خودش داره زندگی میکنه، چی میشه؟
این با وجود
نه تنی با وجود وجوده، کسی هم بهش خسارت نمیزنه.
یعنی در یه عرضه ای از وجود هست که واجب وجود در مستقی هم نزو محدودش کرده، یه واجب وجود نیست ممکنه وجوده.
نه، ما الان میگیم خداوند در این جدن از ما نیست، در این حال اونو محدود نشدیم. حالا فرض کنید یه موجودی باشه که به خدا بی نیاز باشه، دقت کنید، این فقیر به خدا باشه ولی خدا بهتره یا غنی از خدا باشه؟ اگر فقیر به خدا باشه، خدا بهتر میشه. پس لازم میاد که خداوند اون چرا اگر این غنی باشه از خدا، لازم میاد که خداوند اون چرا که برایش اولای است نداشت، اولا هست نداشته باشه.
بله؟ آنچه که اون موجود داره خدا نخواهد.
نه اینه نیست، همونجور که عرض میکنم، تو که عرض میکنم تایتون ولی عبارت روشن نمیشه. ببینید اینطوره که این فقیر به خدا نیست، غنی از خداست. حالا اگر فقیر به خدا باشد برای خدا بهتره یا غنی از خدا باشد؟ برای خدا کدومش بهتره؟ خب معلومه فقیر به خدا باشه برای خدا بهتره. پس لازمش اینه که خداوند چیزی را که اولاس از دست داده باشه، لازمه یه قنای این موجود این است که خداوند یه چیزی را که به او به خودش اولا بوده از دست داده باشه. یعنی فقر این موجود رو از دست داده باشه. یعنی خداوند این امتیاز رو که فلانی فقیر به اوست نداشته باشد، و این باعث میشه خود خدا فقیر بشه. توجه میکنید عبارت یه مقداری توضیح میخواد، ولی باید توجه کنید والغنی المطلق لا یستغنی عنه شیء، از غنی مطلق هیچ چیزی بی نیاز نمیشه. زیرا اگر استغنا پیدا کند از غنی مطلق شیء، یعنی مثلا زید، فکان فقره الی الغنی اولا له، فقر این شیء به احتیاج این شیء به غنی یعنی به خدا اولا می شود له، یعنی برای غنی. فقر این شیء به غنی اولا می شود برای اون غنی. یعنی بالاخره فقیر باشد این زید به خدا، برای خدا اولاست از این که فقیر نباشد. وقت این دل استغنا، در وقتی که اون زید مستغنی از خداست، انتفا ما هو الاولا عن الغنی، عن الغنی متعلق به انتفاست. لازم میاد که آنچه که برای غنی اولا بود از غنی منتفی شود و منتفی اون امر اولا رو نداشته باشه، و نداشتن اون امر اولا میشه نداشتن کمال، و خود خدا میشه فقیر، فقیر نسبت به این کمال. فهو یعنی این خداوند یا این غنی می شود عدیم و کماله، یعنی نادار نسبت به کمالی، فقط به اون کمال احتیاج پیدا می کنه و می شه محتاج. پس اگر غنی مورد اگر غنی طوری باشد که فقر یک فقیری به او ثابت نشود، اون غنی خودش میشه مفتقر، ففتقره. خب فلو کانه فی الوجود غنیون لا یستغنی عنه غیره، اگر غنی مطلق در عالم داشته باشیم هیچ موجودی از او بی نیاز نمیشه. چون اگر میخواد بی نیاز بشه لازمش اینه که این غنی کمالی رو از دست داده باشد و به اون کمال محتاج باشد. تموم شد. میفهمد به حاضر تنبیهون علا وحدانیت الواجبه وجوده، این دلیل بر اینه که واجب وجود باید تنها باشه، ولی اگه تنها نباشه یه غنی دیگری کنارش میاد و باعث میشه که خدا فقیر بشه، و فقیر شدن خدا باطل است. پس این که کسی دیگری کنار خدا بشینه و غنی بشه باطله. بنابراین خدا یکیست، غنی دیگری در کنارش نیست. و حاضر تنبیهون بر این که واجب وجودش وحدانیست، نه و الا اگه بخواد شریک داشته باشه لازمش این که شریک غنی باشه از این دیگه. اون وقت گفتیم که خداوند نمیشه ولی یک موجودی رو یک موجودی وجود داشته باشه و خدا از اون و او از خدا غنی باشه. چون اگر او از خدا غنی بود لازم نیست که خدا واحد نباشد، اون شریکش باشد. در حالی که خداوند واحد است پس شریک ندارد. پس چیزی که به او بی‌نیاز شود، چیزی که از او بی‌نیاز شود وجود ندارد. خب این بحثم تموم شد. شماره 44 بحث درباره جوده که میمونه برای جلسه بعد میشه.